74 در خدمت شما هست و ما قطعا همه این پیامک ها رو مطالعه میکنیم، بهش رسیدگی میکنیم. اگر سوالی باشه حتما اینجا پاسخگو هستیم و اگر نکته‌ای باشه ما توی برنامه های آتی خودمون حتما اون رو به کار میگیریم و ازش استفاده میکنیم. شهر آماده.
تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
بوی تازگی، بوی خاطرات کودکی، عطر لحظه‌های سبز زندگی، عطر بیک، عطر جوانی.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگه، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو تهران بخیر. به ساعت 11:01 رسیدیم و همکنون همکارانم در استودیو آماده هستن تا برنامه در این هفته رو به صورت زنده تقدیمتون کنن.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته.
دوستان شنونده سلام، روز برفی شما بخیر. به برنامه در این هفته سوم بهمن ما بسیار خوش آمدید. با برنامه در این هفته به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم تا ساعت 11:30 و با 3 موضوع در خدمت شماییم. ابتدا به موضوع تشکیل بازار باز ارزی با هدف مهار تورم خواهیم پرداخت و در گفتگو با دکتر صمد عزیز نژاد، کارشناس و صاحب نظر مسائل اقتصادی، راجع به این قضیه بیشتر صحبت می‌کنیم. در بخش بعدی برنامه امروز در گفتگو با آقای مهندس غلامرضا عباس پاشا، معاون توسعه مدیریت استانداری تهران، درباره صحبت‌های آقای استاندار صحبت می‌کنیم و گلایه ایشون درباره پروژه‌های ملی که بودجه‌های کمی دارن. و در بخش آخر استیضاح ترامپ رو در موردش صحبت می‌کنیم با آقای دکتر حمیدرضا آصفی، دیپلمات سابق کشورمون و کارشناس مسائل آمریکا. خیلی دوست داریم که ما رو تا انتهای برنامه امروز همراهی بفرمایید و با ما در ارتباط و تماس باشید. با شماره پیامک 30094 به ما پیامک بفرستید و بگید به نظرتون مهمترین خبری که در هفته شنیدید کدوم خبر بوده. منتظر دریافت پیامکاتون هستیم. به اتفاق بخش اول برنامه رو می‌شنویم.
ایران در این هفته.
خب دوستان شنونده از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. جناب آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه گفتن که بانک مرکزی قرار بازار باز ارزی رو با هدف مهار تورم ایجاد بکنه. به همین منظور گفتگو میکنم با آقای دکتر صمد عزیز نژاد، کارشناس و صاحب نظر مسائل اقتصادی. سلام علیکم، روزتون بخیر، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم و شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. اگر موافق باشید ما یک بخشی رو به اتفاق شما بشنویم و بعد از اون چند تا سوال از خدمتتون بپرسیم.
خدمتتون هستم.
بشنوید لطفا.
تشکیل بازار باز ارزی با هدف مهار تورم. سه‌شنبه این هفته آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازار پول با عملیات بازار باز کنترل می‌شود گفت هرچند بازار ارز با نوسانات همراه بود، اما این بازار سر و سامان گرفته و اعمال سیاست‌های پولی برای کنترل تورم قابل انجام است. آقای همتی درباره ثبات بازار ارز افزود:
الان ما بعد از اینکه به حال سر و سامانی به بخش ارزی دادیم و اون شوک‌های خارجی که تأثیر خودش رو در بازار ارز گذاشته بود و از طریق نوساناتی که در بازار ارز می‌گذشت و تقریبا میشه گفت یه سرسامانی پیدا کرده و ثبات نسبی در اون بازار ایجاد شده. ما فکر میکنیم وظیفه مهم و اصلی بانک مرکزی در واقع اعمال سیاست‌های پولی برای کنترل تورمه و فکر میکنیم که دیگه الان وقتشی که ما یه مقداری بیشتر تمرکز بکنیم برای کنترل بازار پول. و کنترل بازار پول هم خب تمام این اقداماتی که میشه برای اینکه ما بتونیم تورم رو کنترل بکنیم.
همچنین آقای همتی تجربه سایر کشورها برای کنترل تورم از طریق بازار باز ارزی را تشریح کردند.
الان کشورهای عمده دنیا در واقع سیاست‌های پولیشون رو و کنترل نقدینگی و تورمشون رو از طریق در واقع عملیات بازار باز که یک ابزار بسیار مهمی در ساختار بانک‌های مرکزی دنیاست انجام میدن. یعنی وقتی که ما با توجه به عوامل اقتصادی و متغیرهای اقتصادی یک تورم انتظاری رو پیش بینی میکنیم، یعنی در واقع بانک مرکزی وظیفه‌اش که این کار رو انجام بده و بر مبنای پیش بینی که از تورم داره باید سود کوتاه مدت بانکی رو طوری تنظیم بکنه که بتونه از اون طریق سود بانکی و از اون طریق تورم رو جهت بده. یعنی اگر ما بتونیم یک در واقع هدفی رو برای تورم انتظاری تدوین بکنیم از طریق خرید فروش اوراق خزانداری کل کشور که همه جای دنیا رسمه، ما میتونیم در بازار در واقع پول تأثیر بذاریم.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ابعاد بازار باز پولی و ارزی تصریح کرد به هر حال این سیاست نیاز به لوازم دارد و نباید بازار اوراق کم عمق باشد. ایشان کم عمق بودن بازار اوراق را اینگونه توضیح دادند.
یعنی در واقع میزان اوراقی که در بازار داره مبادله میشه نسبت به اون برنامه‌ای که ما داریم بخوایم وارد بشیم و از اون طریق روی متغیری مثل نرخ سود تأثیر بذاریم هنوز میزانش کمه، خرید و فروشش کمه. عمده بدهی‌های دولت هم اگر هم شما نگاه بکنید، فرض کنید بدهی‌های دولت ما رو نگاه بکنید، به بانک‌ها، به پیمانکارا، به همه بدهی‌های در واقع قابل نقد شدن نیست، یعنی به صورت اوراق نیست. همه جای دنیا این بدهی‌ها به صورت اوراق میاد تو بازار سرمایه و در اونجا مبادله میشه.
برای بررسی بیشتر این موضوع شنونده این بخش از برنامه باشید.
خب دوستان شنونده، تشکر میکنم از همراهیتون، همینطور از شما آقای دکتر صمد عزیز نژاد، کارشناس مسائل اقتصادی، با تشکر از آقای چهرگانی همکار محترم برای اجرای این بخش. آقای دکتر، این بخش رو شنیدیم. با توجه به بخشی که شنیدیم و صحبتایی که گفته شد، بازار باز ارزی رو برای ما تعریف بکنید و بگید مبنای تشکیل اون چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا در تماشات آقای دکتر همتی بازار باز بود. بازار باز ارزی رو ایشون باز تشریح نکردن چون فهم میکنه با هم دیگه. حالا چون سوال پرسیدید من
شما برای ما توضیح بدید.
ببینید بازار باز ارزی این هستش که به جای اینکه فقط اسکناس ارز در بازار معامله بشه،
بله،
در قالب بحث سلف و آتی و فوروارد ارز، اوراق ارزی مبادله بشن. مثلا دیگه نیاز به اسکناس ارز رو کاهش بدن برای بازار نقد خیلی خوب هستش.
بله.
یعنی شما میتونید به صورت آتی فوروارد خرید و فروش بکنید و تحویلش رو به یک زمان دیگری موکول بکنید و قبل از موعد یا در سید فید اون اوراق مبادله بشه.
بله.
و به جای اسکناس ارز استفاده بشه. ما خیلی خوشحال می شدیم که بانک مرکزی رو این تمرکز پیدا بکنه و بیش از یک سال هم از مطرح کرده، اما هیچ وقت بازار باز ارزی راه اندازی نشده. حالا دلایلش رو باید خود دوستان بانک مرکزی توضیح بدن.
آقای دکتر، امکانش هست که این طرح بتونه تورم رو مهار کنه یه جورایی؟ حالا شنونده های ما هم خیلی دوستان راجع به این قضیه اطلاع کسب بکنن که این طرح چطوری میتونه تورم رو مهار بکنه؟
این نرخ تورم رو میتونه، ولی تورم رو بعید میدونم. یعنی الان اوراقی که دولت با بدهی‌های خودش، سکوک اسلامی، اسناد خزانه اسلامی،
بله،
و سکوک ارزی منتشر کرده، موقع سررسی دولت باید چیکار بکنه؟ با نرخ 30% 30% اینا رو منتشر کرده، موقع سررسی باید به دارندگان این اوراق پول بده. اگر این پول به جامعه تزریق بشه طبیعتاً تورمزا خواهد بود، یه بازارهای موازی دیگر رو تکون خواهد داد. اما اگر بانک مرکزی برای مهار تورم این اجازه رو داشته باشه که میشه آن زمان که لازم این اوراق رو بخره با نرخی که تو بازار هست.
بله.
و آن زمان که لازم هست بفروشه میتونه بازار نقدینگی و تورم رو کنترل کنه. بالاخره یک ابزار در دست بانک مرکزی است که بتونه با خرید و فروشش، با تزریق پول یا جمع‌آوری پول از بازار، مانع از ایجاد تورم از این محل بشه. یعنی این قسمتش رو میتونه کنترل کنه، ولی خب کل تورم که ریشه در این نداره، ریشه‌های دیگه هم داره. منتها راجع به نقدی دارم رو بحث فرمایش آقای دکتر همتی که فرمودن عمق اوراق کمه.
بله.
برآوردان نشان میده که خیر، و عمق اوراق زیادم کم نیست و نسبت به جی دی پی که داریم اندازش هم مناسب هستش، و اگر عمقش کمه نیازی به ورود دو بانک مرکزی وجود نداره، که مطمئنن در سالهای آخر دولت که قرار داریم، دولت پیشبینی بنده اینه به عنوان یک کارشناس، میخواد این بدهی‌هاش رو تبدیل کنه به بدهی دولت به بانک مرکزی، و دولت بعدی که میاد بدهکارتر باشه به بانک مرکزی و تحت فشار قرار بگیره. اصولا باید بانک مرکزی آزاد و مختار باشه در خرید و فروش این اوراق، نه اینکه تکلیف بشه که به عنوان بدهی دولت اینها رو بخره. اگر چنانچه بانک مرکزی یا شبکه بانکی مکلف بشن به خریدی که دولت از طریق اون خرید اوراقی که دولت از طریق اونها ایجاد بدهی کرده، شاید در کوتاه مدت بتونن از این بخش تورم رو مهار کنن، ولی یقیناً موجه از طریق افزایش پای پولی با یه وقفه دوباره بحث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و طبیعتاً تورم خواهد شد. باید دید که بانک مرکزی موقع ورود به این بازار باز با چه استدلالی اوراق رو خرید فروش خواهد کرد، که این خب جلسیاییه که بانک مرکزی هنوز باز نگرده که معیارش برای خرید و فروش چیه. چون بانک مرکزی میدونه که این اوراقی که الان در بازار منتشر شده در قالب اسناد خزانه یا سکوک اسلامی، حالا چه ریالش چه ارزش، اینها نرخ‌های بالای تنزیل رو دارن، و اگه بانک مرکزی بخواد بالاتر یا پایین‌تر از اون نرخ‌ها ورود پیدا بکنه، باید استدلال قوی برای این کار داشته باشه. یعنی فرض کنید اگر دولت 20% الان بده کار به دارندگان اوراق، بانک مرکزی چنانچه بره این اوراق رو خریداری بکنه، باید در قبال چیکار بکنه؟ 20% ارزش اون بدهی رو زیاد کنه برای خودش برداره. یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی با نرخ 20% افزایش پیدا میکنه.
بله.
و چون بانک مرکزی از طریق شورای پول اعتبار تحت سلطه سیاست‌های مالی دولت هستش، از این طریق بعید میدونیم که در آینده دولت بتونه این بدهی رو جبران کنه، و احتمال میدیم که در شرایطی که تحت فشار قرار بگیره، باز با فشار آوردن به نرخ ارز موجب افزایش نرخ ارز بشه، و از اون طریق برای خودش از محل تشعیر دارایی های ارزی بیاد سود شناسایی کنه و سهم سودش رو به عنوان بدهی به دولت بدهی به بانک مرکزی پرداخت کنه به بانک مرکزی. یعنی استدلالی که بانک مرکزی میاره از لحاظ علمی مورد قبول هست، اما آیا این با واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران همخوانی داره یا نه، هنوز هیچ استدلال و توجیه قوی براش بیان نشده. بله. بله.
آقای دکتر، انشاءالله باز راجع به این قضیه در برنامه‌های بعدی هم صحبت می‌کنیم. من با شما خداحافظی می‌کنم و ممنونم به خاطر توضیحات شما.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
درود بر شما. دوستان شنونده، صحبت کردم با آقای دکتر صمد عزیز نشاط، کارشناس مسائل اقتصادی. با ما در ارتباط باشید با شماره پیامک 3094.
تهران در این هفته.
خب دوستان شنونده، ساعت 15:13 است. برنامه‌ای که میشنوید برنامه در این هفته است که امروز تقدیم حضورتون میشه، و خیلی خوشحالیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان، استاندار تهران گفته که دولت کارفرما و مالک خوبی نیست. تهران در مقابل کار ملی بودجه استانی هم نمیگیره. این صحبت‌های آقای محسنی بندپی استاندار تهران بوده، و به همین منظور می‌خوایم گفتگو بکنیم با آقای مهندس غلامرضا عباس پاشا، معاون توسعه مدیریت استان تهران. اما من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهندس غلامرضا عباس پاشا، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو تهران در خدمتتون هستم.
درود بر شما. اگر موافق باشید همکاران من بخش رو آماده کردن راجع به موضوع صحبت ما و سوالات من، بشنویم، بعد از اون در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستم.
کلان شهر تهران، بزرگترین کلان شهر ایران، دومین کلان شهر بزرگ غرب آسیا پس از قاهره و یکی از پرجمعیت‌ترین کلان شهرهای جهان است. این شهر با چنین مدل ساختاری قطعاً باید با مدیریت اداره شود که قادر به پاسخگویی رشد سریع جمعیت بوده و مشکلاتی چون آلودگی هوا، ترافیک، کمبود فضای آموزشی و کمبود نیروهای متخصص را جبران کند. آقای محسنی بندپی، استاندار تهران، این هفته نیز اعلام کرد ما تهران را به سمت هوشمندسازی پیش برده ایم و امیدواریم اولین کلان شهری باشد که در راستای هوشمندسازی محیط زیست پاک نگه داشته شده است. در حال حاضر 25% گلخانه های کشور در تهران وجود دارد و باید در افزایش راندمان تولید اثرگذار باشیم. وی همچنین درباره مشکلات بودجه استان تهران گفت در حال حاضر تهران کار ملی انجام می دهد ولی حتی بودجه استانی هم به آن تعلق نمی گیرد. به عنوان مثال شهرستان قدس با 400,000 نفر جمعیت فقط 2 کلانتری دارد که باید نسبت به بررسی و حل مشکلات عمده استان تهران عمل کنیم. استاندار تهران یادآور شد دولت کارفرما و مالک خوبی نیست و باید نسبت به واگذاری پروژه ها اقدام کنیم و به سمت بخش خصوصی برویم. کاهش تصدیگری دولت در امور شهر و استان تهران زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که از زبان عالی ترین مقام استانی یعنی استاندار مطرح می شود. برای بررسی بیشتر این موضوع شنونده این بخش از گفتگوی برنامه با آقای غلامرضا عباس پاشا، معاون توسعه مدیریت استانداری تهران باشید.
بله، تشکر میکنم از سرکار خانم گوهری بابت اجرای این بخش و آقای مهندس غلامرضا عباس پاشا، شما در خدمت شما هستیم. برای ما بگید که استاندار تهران از گفتن دولت کار فرمای خوبی نیست که صحبت ایشون بوده چه هدفی داشته، اصلا چه اتفاقی افتاده که آقای محسنی بند به این جمله رو گفته؟ خواهش میکنم بفرمایید.
در خدمت هستم.
بفرمایید.
مقدمه خوبی بود در تو ساختار صحبت شده بود. خب ساختار یکی از مهمترین حوزه‌ایه که برخورد در سازمان‌ها مأموریت سازمان رو به دوش می‌کشه و پاسخگوی خوبی برای مردم هست. مشخصاً ساختاری که در استان تهران امروز نهادینه شد به نظر می‌رسه که ساختار خوبی نباشه. به واسطه همین و حسب دستور استاندار محترم تیم پژوهشی تشکیل شده.
بله.
که در خصوص ساختار استان تهران با تراکم جمعیت و تنوع‌هایی که وجود داره مطالبه خواهی بشه و آسیب شناسی بشه و بتونیم انشاءالله راهکارهای خوبی داشته باشیم. استان تهران به درستی هم در مقدمه موضوعات فرموده بودید، به هر حال پایتخت هست، با سایر استان‌ها فرق داره.
بله.
به همین لحاظ باید موشکافانه بررسی بشه و با این وجود که مثلا ما در دو حوزه در آموزش و سلامت مستحضرید که بیمارستان امام خمینی ما، بیمارستان شهید رجایی ما، اینها سربار جمعیت کل استان‌های کشور رو دارن.
بله.
قطعاً با این بودجه‌ای که بخوایم به صورت استانی ببینیم پاسخگو نیست. و همچنین در آموزش ما در دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ما نیازمند به خوابگاه‌هایی در شأن دانشجوها و از این قبیل بودجه داریم که ما بتوانیم حداقل نیازهای افرادی که از این خدمات استفاده میکنن به درستی در شأنشون بهره برداری قائل بشیم.
پیشنهاد شما چیه در وضعیت فعلی آقای مهندس غلامرضا عباس پاشا؟
خواهش میکنم. سال 99 پیشنهاد خوبی بود در بودجه که بودجه استانی بشود و درآمد هزینه‌ای بشود. متاسفانه الان ما ببینیم که اون شدتی که در 3 ماه پیش ما دیدیم در دولت پیشنهاد شده بود برای بایلس، اون شدت رو ما نمیدیم. اگر یک روز این اتفاق بیفتد
بله.
که بودجه درآمد و هزینه‌ای بشود، قطعا تهران الگوی تمام استان، نه تنها استان، در غرب به اصطلاح آسیا یا در کل آسیا خواهد بود. به این علت که ما مستحضرید که الان هم بار بودجه سنگینی رو مردم عزیزمون بخش خصوصی در تهران میکشن. تهران امروز 14 میلیون جمعیت داره.
بله.
این 14 میلیون جمعیت قطعا بودجه عمومی ما پاسخگو نیست. این که بخش خصوصی خوب فعال هستن، خوب داره کار میکنن و بار خدمات رسانی به مردم عزیز رو به دوش میکشن. اگر ما در همین راستا ما مالیاتمون، درآمدمون در استان تهران حدوداً بهتون میگم 50% درآمد کل کشور رو استان تهران داره دریافت میکنه، یعنی در سال 98 حدوداً 68 هزار میلیارد تومان سهم استان تهران از درآمد. آیا ما همین اندازه سهم هزینه‌ای رو برای استان تهران قائل هستیم یا خیر؟ استاندار در این راستا بود که فرموده بودن که بودجه های ملی رو برای استان باید بیشتر لحاظ کنیم، که انشاءالله با تلاشی که استاندار محترم در همین راستا انجام میدن انشاءالله به صورت مطلوب شکل بگیره. اما به هر حال الان در تحریم هستیم، جنگ های اقتصادی وجود داره، به هر حال این رو هم باید لحاظ بکنیم، اما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که سهم استان تهران رو برای مردم عزیزمون به درستی برای ارائه خدمات مطلوب از دولت برای مردم در جهت سرمایه های اجتماعی و افزایش سرمایه های اجتماعی بگیریم.
انشالله که هم مبلغ بودجه بیشتر بشه و هم مدیریت مبلغ بودجه رو بهتر ببینیم و بشنویم. بسیار سپاسگزارم از لطف شما.
مدیریت فرمودید، اجازه بفرمایید. ما در بحث مدیریت استان تهران توسط سازمان برنامه‌ریزی استان اولین استانی هستیم دارای سند برنامه‌ریزی استان توسعه استان هستیم.
بله.
یعنی هر بودجه‌ای که بیاد پیوست بودجه و مدیریت عمل کردیش میشه گفت به عنوان پیشرو در سطح کشور هست.
درود بر شما. من تشکر میکنم از لطف شما آقای مهندس غلامرضا عباس پاشا. از شما تشکر میکنم و خدا نگهدار شما.
آرزوی توفیق داریم. خدا نگهدارتون باشه.
درود بر شما. دوستان صحبت کردم با آقای معاون توسعه مدیریت استانداری تهران، آقای مهندس غلامرضا عباس پاشا.
در مسیر درست. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه 30 دی در دیدار مسئولان حج بهره گیری از فرصت حج برای رساندن سخن نوی جمهوری اسلامی به دنیا، یعنی الگوی مردم سالاری دینی را مورد تاکید قرار دادند و فرمودند ایستادگی جمهوری اسلامی ایران مقابل آمریکا و زیر بار زور نرفتن ملت ایران حقیقتی جذاب برای دنیا است که باید از این جاذبه برای نشر حقایق اسلام و ملت ایران استفاده کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار هماهنگی و همافزایی دستگاه‌های مختلف برای اجرای پرشکوه فریضه حج را قابل تقدیر دانستند و با تأکید بر اهمیت مسئله حج به عنوان یک حرکت سیاسی، اعتقادی و اجتماعی فرمودند. البته بسیاری از کشورها از اهمیت و کارکردهای مهم حج غافلند، ولی امام بزرگوار به ما آموختند که حج یک نقطه تحرک جدی و بین المللی است و منافع فراوانی از آن برای امت اسلامی مورد انتظار است. ایشان مبانی تفکر اسلامی و تشریح مصادیق آن از جمله ایستادگی جمهوری اسلامی را برای دنیا جذاب خواندند و گفتند علت عصبانیت آمریکایی‌ها از ملت ایران جذابیت ناشی از تصویر ایستادگی یک نظام مستقل در مقابل یک قلّر سرگردنه است که باید از این جاذبه برای نشر و توسعه حقیقت اسلام و ملت ایران استفاده کرد. در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست زائران ایرانی و همچنین آقای رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت از اقدامات انجام شده در حج امسال و برنامه های آینده گزارش دادند.
همراهان صمیمی شنونده برنامه در این هفته هستید که از رادیو تهران تقدیم حضورتون میشه در حالی که ساعت 15:23 است. لطفاً با بخش بعدی برنامه امروز همراهی بفرمایید.
جهان در این هفته.
دوستان شنونده، محاکمه ترامپ در مجلس سنا آغاز شده و به همین منظور گفتگو میکنم با کارشناس نام آشنای مسائل آمریکا و دیپلمات پیشین کشورمون جناب آقای دکتر حمیدرضا آصفی. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما سرکار خانم دهکردی عرض ادب دارم، همچنین خدمت شنوندگان محترمتون عرض سلام و احترام دارم.
ممنونم که قبول زحمت کردید، به برنامه ما خوش آمدید. اگر موافق باشید یک بخشی رو بشنویم، بعد از اون در خدمتون هستیم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
سه
سومین استیضاح ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا. مجلس نمایندگان آمریکا توانست پرونده استیضاح ترامپ را تکمیل کند و به مجلس سنا بفرستد. موافقان استیضاح می‌گفتند ترامپ با درخواست از یک دولت خارجی برای تحقیق درباره یک شهروند آمریکایی از قدرت سوء استفاده کرده و مخالفان جمهوری‌خواه استیضاح هم می‌گفتند این یک بازی سیاسی و انتخاباتی است که علیه ترامپ ترتیب داده شده است. حالا بعد از آندرو جانسون و بیل کلینتون او سومین رئیس جمهور آمریکا است که محاکمه شده است. در مجلس سنا جمهوری خواهان در دو جلسه 12 ساعته می خواهند قضیه استیضاح ترامپ را تمام کنند. لینزی گراهام نماینده هواداران ترامپ به مانند خود ترامپ می گوید این یک انتقام گیری سیاسی است.
This is the first impeachment trial being driven by partisan politicians.
آدام شیف رئیس دموکرات کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان گلایه دارد که نهادهای اطلاعاتی این کشور تسلیم فشار دولت شدند و اسناد را ندادند. در روند استیضاح ترامپ، آمریکا به یک بی‌ثباتی سیاسی رسیده که مورد علاقه ترامپ است. چارلز اورتر، پژوهشگر آمریکایی.
اساساً وقتی به روند حرکت ترامپ نگاه می‌کنید، می‌بینید که او برای جلو رفتن نیازمند بحث و جدل مردم و نمایندگان با یکدیگر است.
برای اینکه ترامپ عزل شود، باید دو سوم نمایندگان سنا به او رأی ندهند و گفته می شود بعید است که ترامپ برکنار شود. اما تا همینجا می تواند این شرایط برای او در انتخابات 2020 گران تمام شود. استیضاح ترامپ یک دادگاه کسل کننده و طولانی شد که حتی در آن چاک شومر، رهبر دموکرات های سنا، تازه یادش افتاده که مدارکشان کافی نیست و از کاخ سفید می خواهند شاهدانشان را روانه کنگره کنند و همچنین متن تازه جلسات و تماس های تلفنی ترامپ با رئیس جمهور اوکراین را هم می خواهند. حتی آدام شیف اعلام می کند که دادگاه نمایشی است. مک فرسن، استاد دانشگاه در آمریکا.
این استیضاح البته جزی از تاریخ است، اما یاد شکسپیر افتادم که ما همه فقط هنرپیشه و بازیچه‌ای در این دنیا هستیم.
It's history overwhelming the players, and as Shakespeare pointed out, we're all just players.
برای بررسی آخرین رویدادهای استیضاح ترامپ، شنونده این بخش از گفتگوی برنامه با حمیدرضا آصفی، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل آمریکا باشید.
بله، این بخش رو شنیدیم. با تشکر از همکارم آقای دکتر در خدمتون هستیم. خواهش میکنم بفهمید از آخرین وضعیت استیضاح ترامپ بگید و بگید که نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات آمریکا با این بازی سیاسی به دنبال چی هستند؟
ببینید وضعیت که تغییر نکرده، چون دموکرات ها به دنبال این بودن که بتونن بعضی شهود رو به صحنه سنا دعوت کنن و بیارن، ولی خب موفق نشدن. یعنی رئیس اکثریت جمهوری خواه یک مقرراتی رو بست کرد که عملا این راه رو بست. تنها اتفاقی که افتاد این بود که مدت زمان این جلسات از 2 روز به 3 روز افزایش پیدا کرد، ولی در اون اصول اولیه که جمهوری خواهد دنبالش بودن که راه شهود بسته بشه و شهود نتونن به جلسه سنا بیان، تغییر حاصل نشد. اتفاقی که افتاد این بود که همطور که تو گزارش همکار محترمتونم بود، این بود که دموکرات ها به دنبال بعضی از اسناد کاخ سفید هستن که اونا ندادن، امتناع کردن. 2 تا بند این استیضاح داره، یک موضوعش استفاده از یک کشور خارجی برای تأثیر گذاشتن در انتخابات آمریکا هست.
بله.
که خب این یعنی این که پایه های دموکراسی و انتخابات آزاد در آمریکا به شدت زیر سوال میره و خدشه‌دار میشه. این یک بند هست که در این رابطه دموکرات ها خواستن نوار مکالمه تلفنی آقای ترامپ و مقام اوکراینی رو در اختیار بگیرن که بهشون ندادن، چون در اون مکالمه تلفنی آقای ترامپ کمک های آمریکا رو به اوکراین منوط کرده بود به اون درخواستی که داشت برای آقای بایدن و دموکرات ها.
درسته.
و دموکرات ها اعلام کردن که آیه ترامپ برای سوء استفاده شخصی، حفظ قدرت خودش، استمرار اون